اگه بحث بشه خوب بله. یا چالش ها میشه روش بحث بشه.
متشکرم آقای مازنی، بیشتر خواهیم پرداخت در ادامه. زنده باشید آقای نیک، به نظر شما هم در این باره بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا خیلی مقدم آقا خدمت شما. من عرض بکنم که من قائلم به این که از اعلان تا اعمال نظریات فرهنگی در دولت‌های مختلف کاملا ما نگاه‌های متفاوتی داریم. نه در دولت احمدی نژاد، نه در دولت روحانی، نه در دولت خاتمی، نه قبل از اون اعلان‌های دولتی با اعمال‌های دولتی کاملا متفاوته. و بهتر بگم که اون اعمال دولتی که جهت‌دهی می‌کنه به فرهنگ یک جامعه خیلی زیاد تغییر میده. نکته دومم این که من قائلم این که دو گفتمان در کشور، گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی، هر دو در اعلانهاشون مشترکن، ولی در جهت‌دهی این دو تا گفتمان کاملا متناقضن. یعنی چی؟ من قائلم به این که گفتمان اصلاح طلبی تو کشور ما یه پیشفرضی داره به نام قبول هژمونی فرهنگی غرب بر کل جهان، نه بر ایران.
بله.
چون ایرو پذیرفته، لذا برجام را راحت میپذیرد، لذا سلطه فرهنگی غرب را هم راحت میپذیرد، لذا گفتمان سیاسی غرب هم باحت میپذیرد. نکته دو. نکته سوم خیلی مهمه. ببینید، فرهنگ مجموعه ای از قطعات پازل حکمرانی کشوره. مجموعه ای از روح حاکم بر قطعات پازل. قطعات پازل چیه؟ یکیش سیاست، یکیش اقتصاد، یکیش نمیدونم خدمت شما حد که پزشکی، یکیش آموزشه. هر کدوم از اینها، شما وقتی اومدید سیاست های غربی رو در کشور خواستی اعمال کنی، وقتی خواستی سیاست های صندوق بین پول تو کشور اعمال کنی، این قطعات پازل یک روح حاکمی برشون حکومت میکنه. اون روح حاکم میشه فرهنگ غرب، میشه فرهنگ اومانیستی، میشه فرهنگ تجمل گرایی، میشه فرهنگ فقیر باید از بین برود، میشه فرهنگ خانه سالمندانی، میشه فرهنگ خدمت شما شود این مهد کودک. من یه جایی گرد کردم اون کسی که بچهش تو مهد کودک میگذارد، فردا اون بچه پدر رو در خانه سالمندان خواهد گذاشت. این اون فرهنگ حاکم بر گفتمان غربه. شاید دولت های اصلاح طلب به زبان نیارن، اما در عمل انجام میدن. قطعا ما هم قائل به آزادی بیانیم، همون قانون اساسی نمیگه ما نمیتونیم خلاف قانون عمل کنیم. اما آزادی بیان چی؟ آزادی بیان هوچگری؟ آزادی بیانی که به همه مقدسات در روزنامه‌های کسری توهین بکنن؟ نه، ما هم چیزی قائل نیستیم. نه که اینجا تو هندوستان طرف گاو میپرسته، گاو پرسته. توی خدمت شما شود که پاکستان، توی چین، تو هند، توی نمیدونم ژاپن، انواع اقسام خدایان در دنیا وجود داره. در همون کشورها با همون نوع حکومت‌ها حق توهین به مقدسات دین یهود، دین مسیح، دین تخم مرغ پرستان ما نداریم. اما در ایران ما قائلین به آزادی از اعلان تا اعمال تفاوت میکنن.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای داداشی. ابر چالش های فرهنگی امروز جامعه ما چیه؟ اصلا اعتقاد دارید به اینکه ما توی این حوزه ابر چالشی داریم یا نه؟ یه نمونهش شما گفتید اصلا این نقشه مهندسی قابلیت اجرا نداره. این رو هم به عنوان یک چالش میدونید؟
استنباطی از صحبت دوستان دارم. من دوستان حالا بحث اصلاح طلب و اصولگرا و جریان‌های سیاسی رو باز کردن، هم آقای دکتر رازنهان، هم جناب آقای مازنی و آقای نیکبین. من فکر میکنم که در واقع ما از بحث سند فرهنگی که مورد بحثمونه دور شدیم.
نه، نمیخوایم دور شیم.
بله، دور شدیم.
میخوایم بگیم تجلی این تو جامعه چیه.
حالا من این صحبتم اینه که ببینید، جریان‌های سیاسی نمیتونن برای ما تصمیم ساز برای حوزه فرهنگ ما باشن.
خب
بله، میتوانن تاثیرگذار باشن، اما نمیتونن تصمیم بگیرن.
یه مثال من بزنم آقای داداشی. ببینید، الان شما آموزش پرورش ما سیاسیه.
بله.
امکان نداره که یه وزیری بیاد.
خب نباید اینطور باشه.
خب من صحبتم اینه. شما میفرمایید برای ما جریان ساز نیستن.
ببین، نه، من صحبتم این نیست. من میگم که جریان‌های سیاسی بر نظام‌وارهای اعتقادی و ارزش‌ها و الگوهای رفتاری که مردم دارن و حاکمیت هم اون رو پذیرفته، شما فرض بفرمایید در قالب یک سند فرهنگی کشور، جریانات سیاسی حق این رو ندارن که بیان با فرهنگ عمومی یک ملت یا با فرهنگ حرفه‌ای یک ملت یا فرهنگ ایرانی اسلامی، چه جریان اصولگرایی باشه چه جریان اصلاح طلبی باشه، بخوان در واقع با افکار عمومی بازی کنن. به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی تو این حوزه محل ورودش همونجاست، اون باید ورود کنه. اما ورودی که کردن، اولا با تأخیر ورود کردن، ثانیاً تصمیمات و مسبباتی رو بیرون دادن که عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از نواقصاتی که بالاخره این مسببات سند فرهنگ کشور داره اینه که تصمیمات رو در بعضی جاها واگذار کردن که اسمش رو گذاشتن برش استانی. من در واقع معتقدم که ما به واقعیت‌های میدانی هر شهرستان و استانی در تمام مناطق کشور باید بپردازیم و واقعیت‌ها رو درج کنیم در مصوباتی که در شوراها و ستادهای مختلف داریم. اما واقعیت این است، من خودم عضو شورای فرهنگ عمومی بودم چند سال، در شوراهای فرهنگ عمومی در استانهای مختلف به چنین مسائلی پرداخت نمیشه.
من
صحبتم اینه که اگر تصمیماتی که گرفته میشود، مصوباتی که در ستادها یا مثلا شورای فرهنگ شورای فرهنگی گرفته میشه، به نظرم باید اجرایی باشه نه کلی گویی. شما همین سند رو خواهشم اینه که یک دور بخونید. شما چی استنباط میکنید از این؟ چه دستگاهی، چه وظیفه‌ای بر گردنش گذاشته شده؟ آیا مشخصه؟ اصلا مشخص نیست. مثلا ما تو حوزه اقتصاد باید فرهنگ داشته باشیم، تو حوزه صنعت باید فرهنگ داشته باشیم. آقا یه مطلبی رو فرمودن که فرهنگ روح یک جامعه است، فرهنگ روح در واقع اون کارهایی که ما می‌خوایم در جامعه انجام بدیم. اگر اون فرهنگ نباشه، گویا که کالبد اون صنعت ما، کالبد اقتصاد ما، کالبد سیاست ما روح نداره. متاسفانه ما آمدیم فرهنگ رو ذیل سیاست، فرهنگ رو ذیل اقتصاد، فرهنگ رو ذیل اجتماع تعریف کردیم و بیراه رفتیم. فرهنگ یک تعریف مستقل داره و به نظر من میبایستی که فرهنگ در کالبد اقتصاد ما، در کالبد سیاست ما، در کالبد اجتماع ما وجود داشته باشه و روح بده. و ما نمیتونیم بگیم که آقا چون مثلا اصولگراها آقای فلانی آمد رئیس جمهور شد یک نظریه مثلا فلان داشت، آقای کسی دیگری آمد رئیس جمهور شد جریان مثلا دیگری داشت و یک تصمیم دیگری. در واقع قانون گذار ما چه در مجلس چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصمیمات درست، با مصوب کردن، تصویب قوانین درست، این رو نباید به جریانات سیاسی، بله جریانات سیاسی متشکر، میتوانند تأثیر گذار باشن، اما این که بخواد تصمیم بگیرن فرهنگ یک کشور رو، مردم رو تغییر بدن، این کار درستی نیست.
متشکرم آقای رازدهان، نظر شما رو در این باره بشنویم. آیا این نقشه مهندسی کشور یه نگاه کلی داره؟ واقعا از او چیزی استخراج نمیشه؟ نمیشه ذیل این نقشه راه ما قانونی تعریف بکنیم؟ چالش‌های فرهنگی کشور ما چیه و آیا ما اینها رو اومدیم در حد گروه‌های سیاسی تقلیل دادیم؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اگه چند تا سوال دیگه هم بفرمایید، سوال اینا رو کامل میشه.
سه دقیقه به صورت کد بفرمایید. بخش دوم گفتگوی شما عزیزان به صورت مناظره خواهد بود که اختلاف نظرها، من مخصوصا سوالات مختلفو میپرسم، اختلاف نظرها آشکار بشه.
شما این محورها تو وفادار نیستید.
بله بله، نه اون محورهایی که من شما فرستاد من چیز دیگه گفتم،
برای من اونها فرستاد فیک اونها.
بفهمید آقای
خب این
سوء برداشت،
سوء
تفاهم وجود داره راجع به مفهوم مهندسی فرهنگی و همچنین در حوزه نقشه مهندسی فرهنگی که به خوبی توی فرمایشات آقای داداشی میبینیم. من کسی بودم که متدولوژی تدوین نقشه رو ارائه کردم و از ابتدا پای تدوین نقشه بودم تا زمانی که تو دولت آقای احمدی نژاد هلوش 30 جلسه شورا اختصاص پیدا کرد، تصویب شد، بند به بند این سند اونجا در شورا بحث شده، چندین لایه بحث شده و تصویب. ولی سوء برداشتای وجود داره. حالا من اینو میذارم به اطلاع اینه که یک قسمت
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کارش خوب انجام نداده. اون در واقع بحث‌های ترویجی رو که برای چنین سنتی با این گستردگی و با این عمق و تو این سطح که باید این رو مقدماتش فراهم بشه، معرفی بشه لایه به لایه تا این اتفاق بیفته، این کار انجام نشده. این واقعا قصوریه که وجود داره. نه این به خود سند بر نمیگرده، به این که یه بخشیش هم واقعا بر میگرده به تغییر دولت، یعنی پایان دولت در واقع آقای احمدی نژاد. این سند ابلاغ شد زمانی که آقای روحانی در واقع شروع به کار کردن. ایشون ابتدا تو جلسه شورا گفتن که ما بحث‌هایی در مورد نقشه داریم. شورا به ایشون و به تیمشون 2 ماه فرصت دادن که شد 3 ماه بعدن که شما هر اصلاحی مورد نظرتونه برید بحث کنید بیارید اینجا. شوراست دیگه، شورا فراجناهیه و ملی داره فکر میکنه، شما برید اصلاحات رو بیارید. جلسات متعددی از جمله تو مرکز بررسی‌های استراتژیک اونجا گذاشتم، بنده هم حضور داشتم. از طیف‌های مختلف آدم‌ها رو دعوت می‌کردن، از دانشگاه، از حوزه، از جاهای مختلف، از مجلس همه اومدن بحث رو بررسی کردن. جمع‌بندی این بود که آقای دولت شما هر کاری که می‌خواید انجام بدید، هر بخشی که دلتون می‌خواد اجرا کنید، میگید اینجاش مشکل داره. بعد از در واقع 3 ماه هیچ پیشنهاد اصلاحی ارائه نشد. آقای روحانی مجدداً اون رو امضا کردن و مجدداً ابلاغ کردن. اما از ابتدا برداشت من با توجه به جلساتی که حضور داشتم، دیدگاه‌هایی که وجود داشتم، دولت بنایی بر اجرایی کردن این سند به دلایل مختلف نداشت. از ابتدا هم مشخص بود به خاطر این جلسات شورا رو برگزار نکرد، با تعلل ایجاد کرد.
برداشت شما به عنوان کسی که گفتید متدولوژیش نداشتید چیه آقای رازدان؟ چرا اجرا نکردن؟
ببینید متاسفانه خب داستانی که وجود داره، این همیشه جریان‌های سیاسی به عنوان یک خصیصه فرهنگی این بوده که گروه‌گرایی ما در ایران بسیار بالاست. یعنی الان هم شما تو رفتارهای عمومی ما میبینید، توی سازمان میبینید، تو بخشهای مختلف ما به شدت گروهگرا هستیم و منافع گروهی رو اولویت قرار میدیم. هر گروهی که میاد در رأس قرار میگیره، اولین وظیفش اینه که موقعیت خودش رو تثبیت کنه. و این رو با چی تثبیت میکنه؟ به خاطر اینکه در واقع بتونه خودش رو ثابت کردن، با زیر سوال بردن گروه‌های قبلی.
بله.
نتیجه‌اش این میشه تو روندی که ما داریم پیش میریم همیشه زیگزاگی عمل میکنیم.
متشکرم. در عملی بفهمید رازنما.
حال. پس من چند تا نکته رو میخوام بگم. یک، نگاه ما عموماً به تغییرات فرهنگی منفیه. این غلط. مگر فرهنگ مثلا 50 ساله ما، 50 سال پیش ما خیلی متعالی بود. حالا در واقع تغییراتش، ماهیت جامعه و ماهیت فرهنگ اینه که تغییر پیدا کنه. مهم اینه که تغییرات به کدوم سمت سو میره. این یک نکته. دوم این که مفهوم مهندسی فرهنگی یک مفهوم فراتر از صرف سیاست گذاری و برنامه‌ریزی، مشمول همه اینا، این یک نوآوریه نه یک عیب، یک حسنه. مفهوم ملاحظه سوم اینه که اساساً مهندسی فرهنگی مثل بحث‌های مهندسی اجتماعی در شوروی سابق یا در واقع فاشیست‌ها به دنبال اون بودن اصلا نیست. اونها می‌خواستن یه اسم رو جایگزین کنن و تمام چند هزار سال فرهنگ رو نادیده بگیرن. همین کارو می‌کردن، سوسیالیسم رو می‌خواستن کن. اما تو حوزه ما مسئله ما اینه که ما هیچ تغییری روی اسمی نمیخواییم. ما میخواییم ساز و کارها و ابزار تحقق آنچه که داریم، فرهنگی که داریم رو اجرا کنیم. چرا با این مشکل مواجه شدیم؟ چون رفتیم الگوهای توسعه رو از اون ور آوردیم که با فرهنگ ما تناسب نداشت. حالا به یه نقطه ای رسیدیم، میگیم که باید الگوهای توسعه‌مون مثل نقشه مهندسی فرهنگی، مثل نقشه علمی کشور، مثل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، همه این تلاش‌ها برای اینه که ما میگیم در توسعه اصل فرهنگ ماست، نه ابزارها و مدل‌های توسعه. نگاهی که تو بعضی از گروه‌های سیاسی وجود داره اینه که ما در واقع باید برای توسعه به الگوهایی در واقع اکتفا کنیم و به اونها استناد کنیم و ارزش هامونو تعدیل کنیم. به خاطر این تفاوت وجود داره و تفاوت در واقع نگاه به فرهنگ در این دو طیف سیاسی کمابیش تو این دامنه می گنجه.
خیلی متشکرم از شما رازنهان. شنونده برنامه صدید هستید، ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و برنامه امروز داریم به نقشه فرهنگی کشور میپردازیم، مانسی فرهنگی کشور و از اون به عنوان یک سند مخفول یاد میکنیم. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه ما 30,035 و میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های هوشمندتون ما رو هم دنبال بفرمایید، در روی گوشی های هوشمندتون به ما پیام هم بدید به سامانه پیام کوتاه ما 30,035. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست تا نقطه نظراتتون رو مطرح بفرمایید. اینجا رادیو گفتگوست، ویژه برنامه مناظره انتخابات ریاست جمهوری 13.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، این رو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
صدید، شما میتوانید برنامه مناظرات انتخاباتی صدید را هر روز ساعت 15:30 از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. صدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
خب برنامه صدید رو گوش میکنید، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 13 دولت جمهوری اسلامی و 4 مهمان در استودیو حضور دارن. جناب حجت الاسلام آقای احمد مازنی، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی دولت سابق، عضو مجلس سابق، مجلس 10. جناب حجت الاسلام جواد نیکبین، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس 11، یعنی مجلس فعلی. آقای دکتر ولی داداشی، دیگر نماینده محترم مجلس سابق، مجلس 10 و مدرس حوزه و دانشگاه. و جناب دکتر فیروز رازنهان، محقق و پژوهشگر محترم حوزه فرهنگ. 4 مهمان حاضر در استودیو هستند. ما به رسم ادب، با توجه به اینکه جناب آقای مازنی از همه ما بزرگتر هستند و پیشکسوتر، از ایشون بحث مناظره را آغاز میکنیم. جناب آقای مازنی، موضوعاتی که مطرح شد این بود که جان کلام این که دولت‌ها الگوهایی رو مبنا قرار میدن و اونها در حوزه فرهنگ بر اون مبنا رفتار رو پیاده میکنن که با زیست بوم ما جور در نمیاد. گروه‌های سیاسی نگاه‌های تقلیل یافته به فرهنگ رو مد نظر قرار میدن و این ما رو از معنی عمیق فرهنگ دور میکنه. موضوع متولی یا مسئول بودن فرهنگ و اینکه چرا دولت‌ها نقشه راه‌ها رو به درستی اجرا نمی‌کنن، نه فقط همین نقشه مانسی فرهنگ، ما سرعت تحول آموزش بنیادی آموزش پرورش هم همین مشکلی رو درباره‌اش داریم که اون هم اجرا نمیشه، حتی گزارشی هم ارائه نمیشه به نهاد بالادستی شورای انقلاب فرهنگی. اینا مشکلاتی است که باید بهش بپردازیم، هم باز کنیم، همین که دولت 13 هم باید چیکار کنه که در این مسیر حرکت کنه. در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، من استفاده میکنم. فکر میکنم ما به جای این که از عنوان مناظره، که به هر حال در کشور ما به نوعی خارج کردن حریف از میدان تعریف شده، حالا واقعیت معروف معنی مناظره همین نباشه، عملا اینطور شده که مخصوصا در انتخابات ها هر کس سعی میکنه رقیب خودش از صحنه خارج بکنه، به جای اون از گفتگو استفاده بکنیم. و من پریشب بود یا دیشب بود از فرمانشات جناب آقای نیکبین استفاده میکردم در یکی از این پلتفرم ها ایشون نکته گفتن که من احساس قرابت زیادی کردم با خودم. ایشون گفتن که با علارغم این که از جناح‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف هستیم و حامی مثلا یک شخص خاص هر کدوم هستیم، ولی میتونیم با گفتگو مسائلمون رو حل کنیم. من در 28 مهر 95 در همون ابتدای کارم در مجلس، چند ماه بعد از اینکه خدمت جناب آقای داداشی مجلس دهم بودیم، با مشورتی که با بزرگان مجلس و نمایندگان محترم داشتم، طرح گفتگوی ملی رو مطرح کردم. گفتم ما بر اساس مبانی مشترک، قانون اساسی، اندیشه امام و سیاست‌های ابلاغی رهبری، روی موضوعات مشترک با هم گفتگو کنیم.
بر اساس این، برای چه گرهی اینو مطرح کردی؟
هر گرهی فرق نمی‌کنه. گره ما الان مشکل اشتغال داریم که نه اصولگرایی نه اصلاح طلبیه. مسئله همه مردم، مشکل محیط زیست همینطور، مشکل این که مردم لباسشون رو چگونه بپوشن نمیدونن، مسائل فرهنگی، اینا بحث جناحی نیست. مشکل مسائل اجتماعی مردم، آسیب‌های اجتماعی، بحث مواد مخدر، شما هر مسئله‌ای که توی این کشور داشته باشید و مسئله ملی باشه، مسئله همه مردم باشه، دستور مشترک همه جریان‌های سیاسی است.
این ریل رو بچه چیزی رو
گذاشتم، این ریل رو من رفتم با بیش از 50 نفر از شخصیت‌های مؤثر صحبت کردم، از آقای ناطق نوری تا سید محمد خاتمی تا آقای رئیسی تا آقای مهرعلی‌زاده تا آقای عارف تا هر کل از طیف‌های مختلف، شخصیت‌های رسانه‌ای، شخصیت‌های محقق، و همان قبول کردن که ما بر سر موضوعات مشترک و بر اساس مبانی مشترک هم گفتگو کنیم. فرق گفتگو با مناظره به تعبیری که هست اینه، گفتگو کننده در پی کشف حقیقته و نه در پی اتهام زنی و حذف رقیب. حقیقت هم نزد یک نفر نیست، حقیقت اون گوهر ارزشمندیه که نزد انسان‌های مختلف هست و هر انسانی به اندازه‌ای که بتونه سید کنه در این دریای از کنم خدمت شما حقیقت، میتونه از حقیقت استفاده کنه و بعد لوازمی داره. اینکه کسی گفتگو میکنه بر اساس منطق گفتگو کنه، کسی گفتگو میکنه به گفتار دیگری گوش بده.
آقای مازنی اصخایی میکنم سوال شما قصد بکنم، این گفتگوها شکل گرفته، صورت گرفته، تبدیل شده به یک سند و این سند به تعبیر کارشناسان الان مورد غفلت واقع شده. الان مشخصا بین آقای داداشی و آقای رازنهان اختلاف نظر در خصوص این نقشه وجود داره.
اما این که شما فرمودید، اون چه من به عنوان گفتگو ملی دنبال کردم، خب ما در مجلس دهم یه مجمع گفتگو ملی داشتیم، جناح مختلف با هم نشسته مشترک داشتیم. اتفاقای مثلا واقعه آبان 98 که افتاد، همه نشستیم که چجوری مسئله رو باید ازش عبور کنیم که به هر حال به نفع ملت باشه و مصالح کشور درش رعایت بشه. خارج از مجلس هم ما جمعی داریم از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، شخصیت های مؤثری هستن که نشست های مشترکی داریم. اما راجع به این سند عرض کنم خدمت شما، نقش مهندسی فرهنگی کشور که اشاره کردید که محصول گفتگو هاست، به نظر من محصول گفتگو ملی نیست. اگر محصول گفتگو ملی بود، باید همه عناصر فرهنگی مؤثر کشور رو این نظر مثبت داشته باشن. همه عناصر گفتگو ملی یعنی این که شما وقتی که میخواد نقشه برای فرهنگ کشور تهیه بکنید، اولا روی اصل این نقشه اجماع حاصل بشه، ثانیا روی نحوه مهندسی و طراحیش اجماع حاصل بشه، و ثالثا در اجرای اون هم توافق و تفاهم ملی شکل بگیره. ما متاسفانه سندی تولید میکنیم بر اساس مثلا بخشی از گفتمانهای موجود، بعد گفتمانهای دیگه راجع به این سند توجیه نیستن، دلایلی دارن، استدلالهایی دارن، اون وقتی سند مخفول واقع میشه. به نظر من این اشکال رو داره. البته این عرض من به این معنا نیست که اگر سندی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تصویب شد، بنده به دلیل این که ممکنه با این سند مشکل داشته باشم، این سند رو اجرا نکنم. سال 97 بنده رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بودم. اینا اولویت های کمیسیون فرهنگی است که حتما خدمت جناب آقای نیکبین هم هست. یکی از اولویت ها نوشتم پیگیری سند مهندسی فرهنگی کشور، یعنی یکی از بیشترین تعامل رو ما با دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم و حتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دور از مسائل جناحی با آقای رئیس جمهور گاهی بحث میکردیم و دعوا میکردیم، در حالی که خیلی ها در همون جلسه گاهی ما میدیدیم که ملاحظاتی رو رعایت نمی کنن. من فکر میکنم این سند یکی از اشکالاتش اینه که محصول گفتگوی ملی نیست و میتونه باشه، و البته دلایل دیگه هم هست که مخفول واقع شده، که مهمترینش و از اون بحثی که مربوط به این سند هست، از این مهمتر اینه که کلن جامعه ما به لحاظ فرهنگی، جامعه ما که میگم این دولت‌ها، این حاکمان، این رهبران، اینا محصول فرهنگ این ملت هستن. بالاخره نه ما رهبرانی بهتر از اینها داریم، نه اینها ملتی بهتر از ما، این خودمونیم دیگه. حالا شاید بشه مثلا این شرایط رو جلوتر بریم بهتر کنیم. ما 40 سال داریم تمرین دموکراسی میکنیم، تمرین مردم سالاری میکنیم. فقط سند از کنم نقش مهندسی فرهنگی نیست که مخفول واقع شده.
خیلی متشکرم.
از او بالاتر سیاست‌های کلی، از او بالاتر چشم‌انداز، از او بالاتر اصلا قانون اساسی. شما در اصول قانون اساسی من بسیاری از موارد، مثلا همین اصل 175 که مال تهیه قانون برای صدا و سیماست، مال همین صدا و سیماست، 30 ساله که این اجرا نشده.
متشکرم
و بسیار از
موازنی عزیز. من از دوستان خواهش میکنم اگر اختلاف نظری دارن، حتی تایید نظری دارن، ورود کنن به بحث و اونچه که های موازنی میگن گفتگو و اونچه که در واقع تایتل این برنامه است مناظره شکل بگیره.
بله. من یه مقدار راجع به پیشفرض های جای موازنی در واقع چالش دارم با خودم، نمیتونم اونها رو بپذیرم.
با خود آجاها چالش ندارید؟ نه. خودتون دارید؟
با این که بالاخره من باید بتونم هضم کنم. ما ارادت داریم خدمت همه دوستان. ببینید بحث اینه که وقتی شما یک نهاد رسمی دارید مثل مجمع، این مجمع از همه طیف ها در واقع آدم هاش هستن و حضور دارن.
کدوم مجمع؟
مجمع تشخیص مصلحت،
هیئت مستشاری عالی نظام.
طیف ها منظورتون یعنی چی؟
همه طیف های سیاسی، آدم هایی هستن که تو دولت های مختلف بودن، از آقای احمدی نژاد گرفته تا دیگران، وزرا، هر کسی که بالاخره به عنوان آدم های مطرح در سطح این کشور قرار میشن و به چارچوب های ارزشی این جامعه و فرهنگی وفادار هستن.
بله.
در واقع میتونن در اونجا حضور داشته باشن و خب با دانشگاه ها و مراکز مختلف. وقتی میگیم گفتگوی ملی یا یک واژه خاص رو به کار میبریم، داریم در واقع مسئله رو محدود میکنیم از زاویه دید خاص خودمون. وقتی شما نیازی مطرح شده، همین نقشه مهندسی فرهنگی از 81 مطرح شده تا 86 یک کاری انجام شده بود، شورا اومد بررسی کرد گفت نه این چیزی که من میخوام این نیست، به طور کلی گذاشت کنار. بس 86 کی اومد این کار رو شروع کرد؟ آقای دکتر فانی، اون موقع معاون در واقع وزارت آموزش و پرورش بود، بعد از اون شدن
وزیر شدن.
خب تو همین دولت کار کردن، خط و ربطشون، چارچوبشون، آدم بالاخره موجهی هستن، اصلا بحثی نداریم راجع به اینا. اومدن این سند رو با همکاری، اگه کسایی که اطلاع ندارن راجع به فرآیند تدوین این سند، خوب لااقل پیشینش رو برن ببینن که
ببخشید آقای فانی 86 معاون وزیر بودن
در واقع توی همون مقطع، به محض اینکه از در واقع اومدن شورا شدن در واقع مسئولیت ابتدا بحثای آموزش و پرورش رو در شورا، بعد از اون بهشون ماموریت دادن که متولی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور بشه. 93 نقشه ابلاغ شد. این نقشه از 86 تا 88 یه کار عمده‌ای رو آقای دکتر فانی مدیریت این کار رو داشتن. یعنی مسئول مستقیم بنده آقای دکتر فانی بودم، منم که مسئول
جان کلام این که اون گفتگوی ملی که آقای موزنی میفهمن صورت نگرفته بوده، به دلایلی که میگی
نه بوده، کاملا بوده. چون اساسا ببینید وقتی میگیم سند درست، شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو تدوین کرده با چه گروهایی؟ همه گروه ها توی این مشارک، همه گروه ها منظورم سیاسی نیست.
بله.
همه صنفا، همه دستگاه های اجرایی، تمام در واقع آدم ها. حالا من نمیخوام نام ببرم، به دو نفر رو نام ببرم، کسایی که تو دولت آقای روحانی نقش های کلیدی دارن، بله تو اینجا بودن، بخشایی رو اصلا تحقیقاتش اونا ها انجام دادن. اساسا اینطوری، اصلا بحث این گروه ها گروه نبود. کسی که باور داره برای حوزه فرهنگ ما باید بیایم دیدگاه های مختلف با توجه به تفاوت و تنوع دیدگاه هایی که وجود داشت، تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود. ما بشینیم یک جا راجع به یک سند بتونیم صحبت کنیم، یک سند سیاست‌های فرهنگ کشور بود که مال دهه‌های اول انقلاب بود. بعد از اون بعد از 4 دهه هیچ اتفاقی نیفتاده بود. از این تشخیص رو دادن و این رو اولویت